ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه شنبه 12 مهر سال 1399 خورشیدی برابر با 3 اکتبر سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا یه دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. در پی تشدید شیوع کرونا، استانداری تهران روز شنبه با اعلام محدودیت‌های یک هفته‌ای از تعطیلی برخی مشاغل و ممنوعیت‌ها در برگزاری نماز جمعه خبر داد. بر پایه این محدودیت‌ها که از روز شنبه 12 مهر تا روز جمعه 18 مهر ادامه دارد، همه مراکز تفریحی، مساجد، مصلی‌ها، آرایشگاه‌ها، کافه‌ها، استخرها و مراکز آموزشی تعطیل خواهند بود. همچنین برگزاری هر گونه مراسم اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، برگزاری مراسم نماز جمعه و همایش‌های ورزشی هم ممنوع خواهند بود. علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، روز شنبه عدم اعمال محدودیت در استان تهران را موجب افزایش چند برابری آمار جانباختگان و مبتلایان اعلام کرد. در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، افرادی را که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند به فصل از خدمت، پرومپ مغازه‌ها و جریمه نقدی تهدید کرد. به گفته آقای روحانی، به افرادی که از ماسک استفاده نکنند تذکر داده می‌شود و از هفته آینده میزان جریمه برای این افراد تعیین خواهد شد. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت هم روز شنبه تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا را در ایران بیش از 468 هزار تن اعلام کرد. به گفته سیما لاری، تاکنون بیش از 4 میلیون آزمایش تشخیص کرونا در ایران انجام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که در شبانه روز گذشته 3500 مورد ابتلای جدید هم ثبت شده و 179 بیمار جان خود را از دست دادند. به گفته خانم لاری، 26 استان ایران هم در وضعیت قرمز قرار دارند. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید چند نهاد داخلی و بین‌المللی نیست و گفته می‌شود که تعداد قربانیان و مبتلایان بسیار بیشتر از آمارهای اعلام شده است. درخواست 2 تن از امامان جمعه در ایران برای ناامن شدن فضا برای افرادی که به گفته آنها حجاب را رعایت نمی‌کنند با واکنش گسترده فعالان مدنی روبرو شده است. یوسف طباطبایی، امام جمعه اصفهان، و ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه بجنورد، روز جمعه در اظهاراتی جداگانه از ماموران انتظامی و امنیتی خواستند فضا را برای به گفته آنها بدحجابان ناامن کنند. این اظهارات موجب شد تا بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این درخواست را موجب تشدید خشونت علیه زنان خوانده و به شدت به آن انتقاد کنند. 6 سال پیش در پی اظهارات تند مقامات مذهبی اصفهان برای برخورد به گفته آنها با بدحجابان، چند موتور سوار در سطح شهر اقدام به اسید پاشی به صورت دختران و زنان کرد. این پرونده بدون یافتن متهم یا متهمان مختوم اعلام شد. سعید دهقان، وکیل دادگستری، روز شنبه از مرخصی فریبا عادل پور، پژوهشگر ایرانی فرانسوی با پابند الکترونیک خبر داد. این وکیل دادگستری در پیامی توییتری با تاکید بر حق زندانیان برای برخورداری از مرخصی، خواستار آزادی موکلش خانم عادل‌خواه از زندان شد. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، سال گذشته در سفر به ایران بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. فرانسه بازداشت خانم عادل‌خواه را غیر قابل قبول خوانده و خواستار آزادی او شده است. و محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری، روز شنبه از انتقال فرزند محمد نوریزاد به زندان فشافویه خبر داد. این وکیل دادگستری در پیامی توییتری جرم انتصابی علی نوریزاد را سیاسی خوانده و نوشته که قول داده بودند او را در کنار پدرش در زندان اوین زندانی کنند. علی نوریزاد به دلیل شرکت در تجمع علیه شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی شده و به 3.5 سال زندان محکوم شده است. و خبر آخر این که تیم فوتبال پرسپولیس، نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا، روز شنبه با پیروزی برابر النصر عربستان برای دومین بار به فینال این مسابقات راه یافت. این دیدار در مرحله نیمه نهایی در منطقه غرب آسیا در ورزشگاه جاسم بن حمد قطر برگزار شد که دو تیم در پایان 90 دقیقه به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. در وقت‌های اضافه گلی از دروازه‌ها عبور نکرد و در ضربات پنالتی تیم پرسپولیس موفق شد با نتیجه 5-4 حریفش را شکست داد. حریف تیم پرسپولیس در فینال یک تیم از شرق آسیا خواهد بود و بنابر اعلام کنفدراسیون آسیا این مسابقه 29 آذر در قطر برگزار خواهد شد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به سخنان دو امام جمعه در ایران که خواستار ناامن کردن فضای جامعه برای عاملان به گفته آنها کشف حجاب شدند.
وقتی کلمه ناامن کردن به کار برده میشه، فکر کنم یه بار دیگه پشت صحنه از پاشی اصفهان روشن شد. ببین، نمیگه مجازات، نمیگه جریمه، میگه بایستی فضا رو براشون ناامن کنید.
سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را بررسی می‌کنیم که گفته است با وجود مشکلات پیش آمده در دوران کرونا، وضع اقتصاد ایران از آلمان بهتر است.
در واقع قیاس ملفارقه. تنها چیزی که میشه گفت اینه که آقای روحانی نمیتونه آمار رو بخونه.
آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا را پی می‌گیریم. به استقبال روز جهانی معلمان میریم و نگاهی داریم به وضعیتی که این قشر از جامعه در ایران دارد.
معلمان متاسفانه حقوقشون به نسبت همه کارمندان پایین تر هستش و مبلغی که دریافت میکنن اصلا کفاف به یک زندگی رو نمیتونه بده.
در آستانه دومین روز مذاکرات درباره مسائل مرتبط با پرواز 752 اوکراین، نگاهی داریم به این موضوع و نبرد بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان را هم دنبال می‌کنیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. امام جمعه اصفهان که خواستار ناامن کردن فضای جامعه برای عاملان کشف حجاب در خیابان‌ها و پارک‌های شهر شده بود، پس از واکنش منفی گسترده به سخنانش، گفته‌های خود را از صفحه پایگاه اطلاع رسانی خود حذف کرد. گزارشی در این زمینه را از مهرداد میردامادی بشنویم.
همه ما خواستاریم دست بردارند. از این تهدید دست بردارند. از ترساندن مردم. این حق همه ماست که بدون ترس به خیابان‌های شهرمان پا بگذاریم، بدون وحشت زندگی کنیم. ما اسیر نیستیم، ما شهروندیم. اینها حرف 4 قربانی اسید پاشی در اصفهان است. از قول مرضیه ابراهیمی، یکی از این قربانیان در واکنش به صحبت‌های یوسف طباطبایی نژاد، نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان اصفهان و امام جمعه منصوب وی در شهر اصفهان. این قربانیان اسید پاشی درست 6 سال پیش، یعنی در مهر ماه سال 1393، پس از سخنانی از این دست از سوی امام جمعه و نماینده ولی فقیه، اسید به چهرشان پاشیده شد. یوسف طباطبایی نژاد روز پنجشنبه 10 مهر ماه به گفته پایگاه اطلاع رسانیش با جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده انتظامی استان اصفهان دیداری داشته و در آن مشخصاً میگوید باید فضای جامعه را برای آنهایی که کشف حجاب می کنند ناامن کرد. این سخنان واکنش های بسیاری را در مخالفت با گفته های امام جمعه برمی انگیزد و دفتر وی با حذف این گفته ها روز شنبه اطلاعی منتشر می کند و می گوید این گفته ها مربوط به گروه های معاند و موارد عدم التزام اخلاقی و شکایات متعدد نسبت به تجاوز به حقوق شهروندی بوده است. مطابق معمول همه مقام ها در جمهوری اسلامی، در مقام توجیه حرف و کرده نادرست خود، برخی از رسانه ها را به ایجاد برداشت غلط، ایجاد ذهنیت ناسواب، تقطیع صحبت ها، دروغ پردازی و الغای مطالب خودساخته متهم می کند. و سپس این بخش از سخنان یوسف طباطبایی نژاد را از روی صفحه پایگاه اطلاع رسانی وی حذف می کند. در اینجا اصل آن سخنان را با هم مرور می‌کنیم. به نقل از خبرگزاری بسیج به نشانی basijnews.ir با شماره خبری 928-2241. عنوان این سخنان لزوم اعطای اختیارات بیشتر به نیروی انتظامی است. خبرگزاری بسیج می‌گوید که خبر را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در استان اصفهان منتشر می‌کند. آغاز نقل قول. وی به کشف حجاب و هنجارشکنی برخی از افراد اشاره کرد و گفت باید فضای جامعه را برای این عده که تعداد آنها هم کم است ناامن کرد و نباید اجازه داد به راحتی بیایند و در خیابانها و پارکها هنجارشکنی کنند. پایان نقل قول. البته این لحن و این کلام برای مردم اصفهان ناآشنا نیست. آنچه میشنوید سخنان یوسف طباطبایی نژاد است در روز جمعه 21 تیر ماه سال 1398 در خطبه های نماز جمعه اصفهان.
آقا جمعی در اصفهان و تو خیابون چهارباغ بیان و روزی رو به عنوان روز لش قرار بدن، روز لش، چهارشنبه لش. من نمیگم کتک کاری بشه، نه، با زبان خوش، با زبان خوب، اما اگه تکرار کردن اینا تصویرشون گرفته بشه، پرونده براشون ساخته بشه، بنا نیست ما در آینده لشا و بی افتا بیان حکومت بکنن، که معلوم باید بشن، پروندهشون هم مشخص بشه، همه مردان و زنانی که بچه‌هاشون رو رها میکنن هم بدونن که اگر پرونده سو براشون تشکیل بشه برای بچه‌هاشون، هرچی هم درس بخونن تو این مملکت اجازه بهشون داده نمیشه سر کاری بیان، نباید هم اجازه بهشون داده بشه، اینا باید حسابشون معلوم بشه، پرونده براشون تشکیل بشه، نه مثل آدم زندگی بکنن.
باید خاطر نشان کرد که اساساً این نحوه کلام و سخن منحصر به امام جمعه اصفهان نیست. از قضا جمعه گذشته امام جمعه بجنورد ابوالقاسم یعقوبی نیز خواستار ناامن کردن زندگی برای زنان بدحجاب از سوی نیروی انتظامی شد. در نظر این دسته از حاکمان بر شهرهای ایران، حالا که نمیتوان فقر، بیماری، گرانی و معیشت مردم را مدیریت کرد و سامان داد، باید کاری را کرد که سابقه آن را در کارنامه خود دارند. باید فضا را برای زندگی مردم ناامن کرد.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا علیلجانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن فرانسه، و نظر وی را در این زمینه پرسیدم. رضا علیلجانی،
وقتی کلمه ناامن کردن به کار برده میشه، فکر کنم یه بار دیگه پشت صحنه اسیب پاشی اصفهان روشن شد. ببین، نمیگه مجازات، نمیگه جریمه، میگه باید فضا رو براشون ناامن کنید. ناامن کردن یعنی ناگهانی و دفعتا حمله کردن به کسی و اینکه اون مرتب مترصد این باشه که از جایی بهش حمله بشه، و این دقیقا همون اتفاقی است که افتاده. اما علارغم تحکم ظاهری و عصبانی که این متن و این جملات داره، این جملات داعش مسلکانه، اما من احساس میکنم یه نوع اعتراف به شکسته، یه نوع زوزه و ناقوس مرگه. یعنی حضرات همه این راه ها رو رفتن، به شکست رسیدن، حالا سرشون رو تو برف میکنن و نمیخوان شکست رو بپذیرند. یعنی میخوان در برابر کل جامعه و کل جهان بیستن. اینو من کجا میگم؟ آقای مهدی نصیری فکر میکنم دو هفته نشده که در همین تلویزیون رسمی گفت 70% خانم های ایران و 70% جامعه حجاب اجباری رو قبول ندارن، زیر پا میذارن. حتی در شهرهای قم و مشهد هم تعداد اونها بیشتر نباشه کمتر نیست. یعنی ما مقابل اکثریت جامعه میستیم. و در همین صحبت ها میگن که بیگانگان حق دخالت در اجرای قوانین ما رو ندارن. ما نباید بترسیم از این که اونا اقدام مثلا خصمانی علیه ما بکنن. یعنی ما در برابر کل جامعه و کل جهان حاضریم بیستیم، داعش مسلکانه تحکم کنیم و زنان رو و جامعه رو تهدید به ناامنی بکنیم. و وقتی که وظیفه یک حکومت و یک دولت ایجاد امنیت بر جامعه است، واقعا در قرن 21 این کلمات اوج ناهنجاری و نامتعارف بودن حاکمان جامعه ما رو نشون میده.
این آقای طباطبایی نژاد که امام جمعه اصفهان هست، در یه بخش دیگه از صحبتاش همچنین اشاره کرده و گفته که نیروی انتظامی باید اختیارات بیشتری برای برخورد با کسانی که به گفته ایشون کشف حجاب میکنن داشته باشه. سوالی که مطرح میشه اینه که در طول 4 دهه گذشته کلا نیروهای انتظامی از جمله حتی بسیج و اینها، گشت های مختلفی که هستش در سطح جامعه، مگه تا الان اختیارات کافی نداشتن؟
اینم از همون جملات عجیبه. ببینید الان حتی مفسران سنتی دین که به حجاب معتقدن ولی اجباری بودنشو دارن زیر سوال میبرن، حالا جدا از نواندیشان دینی که درباره اصلش هم بحث دارن. یعنی میگه این حکم خداست و حکم خدا باید تبدیل به قانون بشه و قانون ما به زور حاکم بکنید. یعنی اولا یه نگاه واقعا داعشی در ذهنشون هست، دوما این حکم خدا به تعبیر ایشون که نباید در احوال شخصی به زور و اجبار حاکم بشه. این که مرتب علارغم انواع گشت ها، انواع قانون ها، انواع جدول های مجازات که حالا به این رسیده که حتی اس ام اس های انبوه برای افراد فرستاده بشه، حتی برای مردان تو ماشینشون میگن شما کشف حجاب کردید، برای یه روحانی هم این رفته بوده، مرد روحانی، علارغم این که شما از همه ابزارها استفاده کردین دیگه جای خالی وجود نداره، چه اختیار ویژه میخوان بدین. البته یه جمله ایشون داره که یه مقدار اینو معنا میکنه، میگه که قضات بعد از آمرانه به معروف و ناهیانه از منکر حمایت کنن. یعنی نشون میده کسانی که گول این حرفا رو میخورن و مرشویی میشن و همین جرأت میکنن تو خیابون اعتراض کنن به نحوه پوشش خانم ها، اینها دیگه از دادگاه خودشون هم میترسن، جدا از اینکه جامعه هم میترسن. امام جمعه اسمان از آقای الله کرم هم به نظر میاد یه سانس عقب تر. آقای الله کرم قبلا همین حرفا رو میزد، گفت ما جامعه رو ناامن میکنیم. در آخرین حرفاش که همین یکی دو سال پیش مطرح کرد، گفت آمرانه به معروف اصلا اختیار برخورد فیزیکی ندارن، باید یه تذکر شفاهی بدیم سریع صحنه رو ترک بکنیم. عین همین جمله. یعنی آقای الله کرم هم با اون ذریب هوشیش متوجه شده که فضای جامعه دیگه فضای بزن به کوب و تهدید و ارعاب نیست و خانم ها و زن ها و دختر دارن مقاومت میکنن. در حاشیه این وقایع مردم میان در حمایت از زنان و دختران، ولی ظاهرا اینها این فریادها رو میزنن، ولی این فریادها بیشتر از اون که ناشی از خشم باشه به گمان من ناشی از ترس و ناشی از شکسته.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت که با وجود مشکلات پیش آمده در دوران بحران کرونا، وضع اقتصاد ایران از وضعیت آلمان بهتر است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او که صبح روز شنبه 12 مهر در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخنرانی می‌کرد، بدون ارائه آمار وضعیت اقتصادی ایران گفت بر اساس گزارش‌های منتشره درباره پیامدهای کرونا، اقتصاد آلمان با اینکه تحریم نیست 5.2% کوچکتر می شود، ولی اقتصاد ایران حتما شرایط بهتری خواهد داشت و خیلی پایین تر از این رقم هایی است که الان برای آلمان اعلام شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، داشتم، نظر وی رو در مورد گفته های رئیس جمهوری ایران پرسیدم. فریدون خاوند:
مقایسه ایران و آلمان از طرف آقای روحانی در واقع قیاس مالفارغه. حتی به این سوال نمیشه جواب داد. تنها چیزی که میشه گفت اینه که آقای روحانی نمیتونه آمار رو بخونه یا از آمار نتیجه گیری های غلط میکنه. این درسته که کشورهای پیشرفته صنعتی چه در اروپا، چه در آمریکای شمالی، چه در آسیا امسال به دلیل کرونا اغلب نرخ رشد منفی دارن، ولی اینا کشورهایی بودند که طی یک مدت طولانی از نرخ رشد قابل قبول و حتی در بعضی موارد مثل ایالات متحده از یک نرخ رشد بسیار خوب برخوردار بودند و الان در شرایط کرونا به دلیل اینکه می‌خواستن بین جان و نان، یعنی اقتصاد و مبارزه با بیماری، یکی رو انتخاب کنن، طبعاً جان رو انتخاب کردن، زندگی مردم رو انتخاب کردن، ضمن اینکه تلاش می‌کنن اقتصادشون رو نجات بدن و به همین علت دچار رشد منفی شدن. ایران سالهای ساله حتی بدون کرونا دچار رشد منفی اقتصادش کوچک میشه. در 8 ساله زمامداری آقای روحانی که به زودی 8 سال میشه، 4 سال ایران رشد منفی داشته و در مجموع آقای روحانی یک نرخ رشد منفی، میانگین منفی برای این 8 سال از خودش به جا میذاره. برای سال 1399 مرکز آمار ایران رشد اقتصادی ایران رو با نفت منهای 3.5% و بدون نفت منهای 1.5% اعلام کرده. بانک مرکزی هم در هر دو حالت میگه که رشد ایران ایران منفیه. البته برای اقتصاد بدون، یعنی بدون محاسبه نفت، میگه 0.6%. آقای روحانی این رقم رو مقایسه میکنه با اقتصاد آلمان بدون اینکه بگه به مردم که اقتصاد ایران پیش از کرونا به قدری کوچکتر شده بود که در نتیجه روی ریتم کوچکتر شدنش تأثیر میذاره، و این نکته رو فراموش میکنه بگه. و در شرایطی که مردم در بحرانی ترین وضعیت اقتصادی به سر میبرند، گرسنگی در ایران گسترش پیدا میکنه، دستمزدها در ایران میشه دستمزدهای آفریقایی، مقایسه کردن ایران با آلمان نوعی تمسخر کردن افکار عمومی ایرانی است.
اگه به اظهار نظرهای سایر مقامات جمهوری اسلامی هم نگاه کنیم، متوجه میشیم تلاش میکنن وانمود کنن که مشکلات اقتصادی ایران چندان مهم نیست و ایران میتونه بر مشکلات غلبه کنه. این در حالیه که عملاً در 4 دهه گذشته با وجود تکیه جدی به فروش نفت، البته تلاشایی هم کردن برای صادرات غیر نفتی، ولی به هر حال تکیه اصلی اقتصاد ایران همچنان بر اقتصاد نفته. هر روز وضع اقتصاد ایران بازم بدتر شده. به نظر شما دلیل اون میتونه عدم توجه به طراحی زیرساخت‌ها باشه یا دلایل دیگری مطرحه؟
ببینین، مهمترین مشکل اقتصادی ایران که از حدود 40 سال پیش به وجود آمد و کماکان ادامه داره، نبود فضای اعتماده. و در ایران چون خودی و غیر خودی هست و غیر خودی ها در واقع یا آواره شدند یا از میان رفتند یا خانه نشین شدند، و اینها کسانی بودند که واحدهای تولیدی رو اداره می کردند، دستگاه های مدیریت و تکنوکراسی کشور رو اداره می کردند، جای اینها رو جهل گرفته. این جهل وجود داشت، این جهل کماکان ادامه داره. سازمان کوفاست که مهمترین سازمانی هست در فرانسه در عرصه ارزیابی درجه خطرپذیری و یکی از مهمترین سازمان هاست در دنیا در این زمینه، به تازگی در گزارش خودش ایران رو از لحاظ درجه خطرپذیری در صدر کشورهای دنیا قرار داده. یعنی کشورهایی حتی مثل ونزوئلا، مثل لیبی، مثل سوریه بعد از ایران قرار دارند. و کوفاس سازمانی است بسیار بسیار با اعتبار. بنابراین من اطمینان دارم که نبود فضای اطمینان چه در درون کشور، چه در روابط ایران با جامعه بین‌المللی، چه در روابط ایران با کشورهای منطقه خاورمیانه، مجموعه اینها شرایطی را ایجاد کرده که به هیچ وجه مناسب برای پیشرفت اقتصادی نیست و کشور رو در یک مرداب بحران اقتصادی فرو برده که ایرانی‌ها اون رو با پوست و استخون خودشون احساس می‌کنن.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. اما در حالی که وضعیت وخیم کرونا در کشور استان تهران را به یک قرنطینه موقت سوق داده، خبرها حاکی از آسیب‌های شدید اقتصادی به فعالان حوزه‌های هنر و نمایش و موسیقی در ایران دارد. در این باره از طریق تلفن با همکارم مهرداد قاسمفر همراه هستیم. مهرداد، ابتدا لطفاً از آسیب‌های وارد شده بر اثر شیوع کرونا به حوزه فرهنگ و هنر آغاز کنیم.
بله، سلام کنم به تو و سلام کنم همراهان این ساعت مجله رادیو فردا. امروز یک سومی جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. تو این جلسه وزیر فرهنگ حضور پیدا کرد، به اضافه معاون امور هنری وزارت فرهنگ اینها یک گزارش دادند که به شورای عالی انقلاب فرهنگی که نشانگر یک وضعیت خیلی نامناسبی هست در فضای اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ در کشور. بر اساس آماری که اینها دادن، آقای عباس صالحی وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی میگه که اشاره کرد به خسارات وارد شده از شیوع ویروس کرونا به حوزه هنر و گفت که این خسارت ها بسیار گسترده بوده. مثال آورد از سینما، گفت فروش سینمای کشور توی 6 ماهه اول سال 98 مبلغ 176 میلیارد تومان بوده، در حالی که همین رقم تو همین مدت مشابه در سال جاری رسیده 4 میلیارد تومان که بسیار سقوط وحشتناکی به هر حال هست در نظر اقتصادی. در ادامه همین جلسه معاون آقای صالحی، محمد مشتبه حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمد و گفت که در مجموع در 16 ردیف شامل تماشاخانه ها، سالن های تئاتر، مؤسسات آموزشگاه هنر، گروه های موسیقی، استودیوها، گالری ها، خانه های مد و غیره 9283 واحد حقوقی و 55900 فعال حوزه هنر از شیوع ویروس کرونا در کشور آسیب دیدن. رقم این خسارت یه رقمی بوده بالغ بر 1000 میلیارد تومان و مثال آورد از این حوزه ها، گفت توی 6 ماه اول سال 98 3208 عنوان تئاتر مجوز اجرا کسب کرده بودند، در حالی که تو مدت مشابه امسال 435 عنوان نمایش که بیشترش هم نمایش خیابونی بوده، نمایش محیطی بوده، مجوز فعالیت کسب کردن. در واقع اجرای تئاتر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 75% کاهش داشته. در مورد برگزاری نمایشگاه هنرهای تجسمی گفت که نسبت به 6 ماه اول سال 98 بیشتر از 85% کاهش فایده این نمایشگاه ها بودیم، که این هم یک سقوط آزادی هست برای واقعا نمایشگاه هنری کشور. نهادهای بزرگی مثل بنیاد رودکی رو در موردشون گفت اینا به هر حال بنان بازی و اجرای هنر بودن، اینا الان با مشکلات عدیده‌ای توی اجراهای تئاتر و موسیقی و غیره مواجه هستند. از اسفند 98 تا اردیبهشت سال جاری 11500 هنرمند تو رشته‌های نمایشی فعالیتی نداشتند اصلا، و 80 تماشاخانه خصوصی بر اساس همین مشکلات ناشی از کرونا ماها تعطیل بودند. در حال حجم بیکاری گسترده‌ای تو حوزه آموزشگاه هنری رو هم اشاره کرد بهش. در حوزه موسیقی گفت اجرای صحنه‌ای تو 7 ماه گذشته از 156 اجرا به 47 اجرا کاهش پیدا کرده، یا تعداد آلبوم‌های موسیقی از 76 آلبوم به 61 آلبوم کاهش پیدا کرده. به هر حال وضعیت بسیار تأسف آوری است در حوزه فرهنگ و هنر، که اصلا خودش هم شرایطش بسیار شکننده‌ای از قبل داشت.
خب من یک سوال دیگه میپرسم چون وقت چندانی نداریم، تعطیلی استان تهران تا چه زمانی ادامه داره؟
آمارایی که اعلام شده از اول، در واقع آنچه که گفته شده، از روز شنبه 18 مهر ماه اینها تعطیل خواهند بود به مدت یک هفته. همه مراکز عمومی در سطح کشور، در سطح استان تهران تعطیل، مثل مساجد، مثل مصلی‌ها، مثل سینما، مثل تئاتر، موزه، باغ و موزه، تالارهای پذیرایی و همه این مراکز رو در واقع تعطیل کردن، یا مراکز ورزشی، جای پر برخوردی مثل کشتی، جودو، کاراته و قهوه خونه ها، کافه ها، چای خونه ها، باغ وحش، اینا به مدت یک هفته تعطیلن. مدارس هم به همین منوال تعطیل خواهند بود، البته به صورت غیر حضوری دانش آموزا از راه دور آموزششون برقرار هست ولی در خونه باید بمونن.
بله ممنونم از همکارم مهداد قاسمفر که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به بیماری کرونا در ایران قرار داد. اما در آستانه 5 اکتبر روز جهانی معلمان، یونسکو میگوید دسترسی به آموزش استاندارد و با کیفیت حق همه کودکان در سراسر دنیاست و کشورها باید برای ارتقای شرایط کار و رفاه معلمان تلاش کنند. این در شرایطی است که معلمان در ایران همچنان نسبت به وضعیت معیشتی و دستمزدهای خود و همچنین خصوصی سازی شدن آموزش اعتراض دارند. در این ارتباط محمد حبیبی و اسماعیل عبدی، دو تن از چهره‌های شناخته شده در میان فعالان صنفی معلمان، هم به دلیل همین اعتراض‌های مسالمت‌آمیز زندانی‌اند. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
فرقی نمی کند در کجای دنیا باشند. شغلشان با عشق آمیخته است. کارشان آموزش هنر زندگی کردن است و روشن کردن افقهای تاریک و ناشناخته برای کودکان. معلمان مهمترین و ارزشمندترین رکن آموزشند. 5 اکتبر روز جهانی معلم است. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو در سال 1994 میلادی، یعنی 26 سال پیش، این مناسبت را نامگذاری کرد با هدف گرامی داشت حقوق معلمان و تلاش برای دستیابی به اهداف آموزشی. امسال یونسکو با همکاری 3 نهاد دیگر، یعنی یونیسف، سازمان بین المللی کار و آموزش بین المللی، موضوع روز 5 اکتبر امسال را اینطور نامگذاری کرده: معلمان پیشرو در بحران و تصویرگر دوباره آینده. این 4 نهاد در بیانیه مشترک به همین مناسبت نوشتند امسال روز جهانی معلم در حالی فرا رسیده که دنیا با بحرانی فراگیر دست به گریبان است. بیماری کووید 19 که آموزش را با چالش‌هایی مواجه کرده و حالا بیش از هر زمان دیگری نیاز است که همگی با معلمان همکاری داشته باشیم و از حق تحصیل دفاع کنیم. در ایران اما معلمان در توصیف وضعیت معیشتی خود روایت‌های بسیاری دارند از درد و رنج سال‌های اخیرشان، از سنگینی فشارهای مالی بر شانه‌هایشان و از وضعیت شکننده اقتصادی خود که روزانه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. رضا نام مستعار یک معلم در ایران است که از مشکلات معیشتی خود می‌گوید.
معلمان متاسفانه حقوقشون به نسبت همه کارمندان پایین تر هستش و مبلغی که دریافت میکنن اصلا کفاف بر یک زندگی رو نمیتونه بده. علیرغم اینکه معلم ها شاغلان تمام وقت هستن، اما حقوقی که ما معلمان دریافت میکنیم اصلا چیزی نیستش که بتونه یک زندگی حداقلی رو برای ما فراهم بکنه. من شخصا متأهل نیستم و به همین واسطه میتونم با زندگی که در کنار خانواده دارم به این کار بپردازم و این حقوقی که دریافت میکنم میتونه تا حدودی هزینه‌های من رو تامین کنه. اما حتی من که قرار باشه جدا از خانواده زندگی کنم، حتی بدون اینکه بخوام ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم، به هیچ عنوان هزینه‌های زندگی من تامین نمیشه. من حدود 2,800,000 تومان در ماه حقوق میگیرم. خب این اصلا مبلغی نیستش که یک خانواده ایرانی با این هزینه‌ها بتونه زندگی بکنه با این مبلغ.
شورای بازنشستگان ایران در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی معلم از پایین بودن دستمزد معلمان انتقاد کرده و خواستار تأمین نیازهای حداقلی آنان شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم با انتشار بیانیه ای علاوه بر وضعیت معیشتی معلمان، از محتوای کتاب‌های درسی، خصوصی سازی آموزش و کمبود فضا و امکانات آموزشی در ایران انتقادهایی را مطرح کرده است. 5 اکتبر روز جهانی معلم امسال با 14 مهر ماه مصادف شده و در آستانه فرارسیدن این روز جهانی در ایران تعدادی از معلمان در زندان به سر میبرند. معلمانی که تنها به دنبال خواسته های صنفی خود بودند و اصلاح نظام آموزشی. افرادی همچون محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که از 2.5 سال پیش زندانی است و هنوز 5 سال دیگر از محکومیتش باقی مانده، و اسماعیل عبدی که از سال 94 محکومیت 6 سالش را در زندان اوین می گذراند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و شورای بازنشستگان ایران در آستانه روز جهانی معلم خواستار آزادی این معلمان شدند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرم و بارها من رو با چشم خودم دیدم،
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
پس آوازه خودت باش.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
میگن می‌خورم که پشیمون و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم، اما کاملاً بی‌گناه.
در آستانه دومین دور مذاکرات درباره مسائل مرتبط با پرواز 752 کیف اعلام کرد هدف مشخص شدن شرایط سرنگونی هواپیمای اوکراینی و افراد مسئول این جنایت است. همزمان کانادا از تشکیل گروه تحقیقاتی برای بررسی مستقل شواهد درباره هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از سوی پدافند سپاه پاسداران خبر داد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین و ایران از 18 اکتبر 27 مهر ماه مذاکرات درباره مسائل مرتبط با سرنگونی پرواز 752 را در تهران از سر خواهند گرفت و انتظار می رود تا پایان سال میلادی دور بعدی مذاکرات ایران با تمام کشورهای مرتبط با این سانحه نیز برگزار شود. اکسانا زلاتاریوا، مسئول بخش حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین، در نشست مطبوعاتی ویدئویی گفت برای اجرای عدالت 3 مسیر به موازات هم پیگیری می شود: فنی، جنایی و حقوقی، اهم از مسائل مربوط به پرداخت غرامت. او افزود توپ در زمین ایران است. هیئت بزرگی به تهران می رود با یک هدف و یک تقاضا: ایران با تمام جزئیات به ما توضیح دهد چه اتفاقاتی منجر به سرنگونی این هواپیما شد و چه کسانی و به چه شیوهی به خاطر این جنایت مجازات خواهند شد. این موضع اصولی ماست که نه تنها اپراتور سمانه تور که به سوی این هواپیما موشک شلیک کرد مجازات شود، بلکه تمام کسانی که درباره نبستن آسمان ایران برای هواپیماهای غیرنظامی و استقرار سمانه تور در نزدیکی فرودگاه بین المللی تصمیم گرفته بودند، مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند. منابع رادیو فردا در میان اعضای هیئتی که قرار است دو هفته دیگر برای مذاکره درباره مسائل پرواز 752 به تهران سفر کنند میگویند چشم داشت زیادی از این دور مذاکرات ندارند، عمدتاً به آن دلیل که رایزنی های تخصصی کارگروه های هوانوردی نظامی و دادگستری بین دو کشور که قرار بود گزارش آن تا این مذاکرات ارائه شود، به دلیل آنچه ادامه سرپیچی ایران از ارائه پاسخ های واضح توصیف شده بی ثمر بود. پنجشنبه مشکلات پیرامون پرونده پرواز 752 از محورهای کلیدی گفتگوی تلفنی دمیترو کولیبا و فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیران خارجه اوکراین و کانادا بود. جمعه کانادا اعلام کرد یک تیم مستقل برای انجام تحقیقات پیرامون سرنگونی هواپیمای اوکراینی تشکیل داده. اسوسییتد پرس به نقل از دفتر وزیر خارجه کانادا گزارش داد قرار است این تیم تمام اطلاعات و شواهد مربوط به این سانحه را جمع‌آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل کند و به دولت کانادا در این باره مشاوره دهد. اندری کازلوف، کارشناس حقوق هوانوردی بین المللی، میگوید امید کشورهای مرتبط با این سانحه برای همکاری سازنده با ایران از میان رفته.
مکانیزم حقوقی واحد برای بررسی این گونه سوانح وجود ندارد. در چارچوب مقررات موجود ایران مسئول تحقیقات است و ایکائو و کشورهای مرتبط ناچارند منتظر ارائه نتایج این تحقیقات باشند. اما ابراز آمادگی به همکاری از سوی ایران حرفی بیش نیست. با امید به این که تهران تحقیقات شفاف انجام دهد از میان رفته. تشکیل تیم تحقیقاتی توسط کانادا گام مثبتی است، زیرا امکانات کانادا بسیار گسترده تر از امکانات بازرسان اوکراینی است که بدون دستیابی به محل جنایت و امکان بازجویی از شاهدان از روزهای اول این سانحه برای روشن شدن شرایط آن تلاش می کنند. ایران با یک اجماع بین المللی روبروست که روایت‌های غیر قانع کننده از سوی این کشور را نخواهد پذیرفت.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین 8 ژانویه 18 دی ماه با دو موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. ایران هنوز گزارش نهایی در رابطه با این سانحه ارائه نداده، اما برها گفته اشتباه رخ داد و دولت حاضر است غرامت آن را پرداخت کند. کانادا و اوکراین میگویند این توضیح که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفته را قابل قبول نمی‌دانند. انجمن قربانیان پرواز 752، نهاد مستقل مدنی، نیز همواره تأکید کرده نخست حقیقت و سپس غرامت و با سه مطالبه: محکومیت جنایت جمهوری اسلامی در ایکائو، انتشار هرچه سریعتر اطلاعات کشورهای مرتبط و ارائه نقشه راه این کشورها برای اجرای عدالت. دوشنبه در 9 شهر جهان گرد همایی دادخواهی برگزار خواهند کرد. آن نرایسک، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر از بازداشت 10 نفر در تجمعات شهرهای مختلف ترکنشین ایران و همچنین تهران در حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ کوهستانی خبر دادند. اعتراضات در این شهرها از سه‌شنبه گذشته آغاز شده و به درگیری با نیروهای امنیتی انجامیده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر از بازداشت 10 نفر در تجمعات شهرهای مختلف ترک‌نشین ایران در حمایت از جمهوری آذربایجان در مناقشه قره‌باغ کوهستانی خبر دادند. خبرگزاری هرانا روز جمعه نام 38 نفر از بازداشتی‌های این تجمعات را منتشر کرده که در شهرهای اردبیل، تبریز، ارومیه، مشکینشهر، پارس‌آباد مغان و زنجان بازداشت شدند. بر پایه این گزارش، این بازداشت‌ها در خیابان و محل کار و یا منازل این افراد صورت گرفته و گزارش شده که خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد از سوی نیروی انتظامی صورت گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل نیز در صفحه توییتر خود از این بازداشت‌ها ابراز نگرانی کرده است. اعتراضات در شهرهای مختلف ترک‌نشین ایران از روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد و آنطور که خبرگزاری فارس مدعی شده، دلیل مداخله پلیس و بازداشت‌ها در تجمعات زنجان و تبریز شعارهای قومگرایانه معترضان بوده است، اما در برخی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان شعارهایی برای آزاد شدن قره‌باغ کوهستانی سر می‌دهند. همزمان گزارش‌ها از ادامه درگیری‌های گسترده میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره‌باغ در روز شنبه است. گفته می‌شود که این درگیری‌ها تا کنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. با آغاز این درگیری‌ها ویدیوهای مختلفی از حمله گسترده تسلیحات ساخت روسیه از طریق ایران به ارمنستان در فضای مجازی منتشر شد و ایران متهم به کمک به ارمنستان در مناقشه قره‌باغ شده است. بانک دولت ایران منکر هر گونه کمک به ارمنستان شده، اما نمایندگان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان پنجشنبه گذشته با انتشار بیانیه مشترکی از تعلق قره‌باغ به آذربایجان و پایان اشغال آن از سوی ارمنستان سخن گفتند. حدود 3 دهه پیش قره‌باغ کوهستانی که اکثریت ساکنان آن ارامنه بودند به همراه 7 منطقه ترک نشین دیگر به اشغال ارمنستان درآمد و از آن زمان تا کنون شورای امنیت با انتشار 4 قطعنامه خواستار بازگردانده شدن این اراضی شده است.
گزارشی بود از رضا جمالی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه درگیری‌های سنگین مرزی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ، الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از روسیه، ایالات متحده و فرانسه خواست که برای حل درگیری‌ها و رسیدن به صلح به تلاش‌های میانجیگرانه خود ادامه دهند. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
منطقه مورد منازعه قره‌باغ اولیا که از زمان توافق آتش بس که در اوایل دهه 1990 به دست آمد همواره دچار تشنج‌های مقطعی بوده است. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در مصاحبه‌ای با شبکه خبری الجزیره که روز شنبه انتشار یافت گفت فکر می‌کند روسیه، ایالات متحده و فرانسه باید به همکاری در زمینه حل منازعه قره‌باغ در قالب گروه مینسک ادامه دهند، اما به شرطی که بی‌طرف بمانند. این اظهارات یک روز پس از آن اعلام شد که وزارت امور خارجه ارمنستان اعلام کرد از پیام مشترک گروه مینسک برای توقف فوری درگیری‌ها استقبال می‌کند. ارمنستان روز جمعه پس از آن که رهبران این سه کشور و جامعه بین‌المللی خواستار پایان فوری جنگ در قره‌باغ شدند، اعلام کرد که مایل است در مذاکرات صلح شرکت کند، مشروط بر اینکه این مذاکرات از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا باشد. بنابر گزارش‌ها با بالا گرفتن درگیری‌ها در روزهای اخیر اکنون این نگرانی به وجود آمده که شعله‌ور شدن خشونت‌ها در روزهای آینده این منطقه را دچار یک جنگ تمام عیار کند و پای روسیه و ترکیه را که از اعضای ناتو است به میان بکشد. علیف در مصاحبه خود با الجزیره گفت که باکو نگران اظهارات مختلف و متناقضی است که طی چند روز گذشته بیان شده و به گفته او نشان می‌دهد که موقعیت بی‌طرفی گروه مینسک تغییر کرده است. گروه مینسک از رهبران ارمنستان و آذربایجان خواسته است هرچه سریع‌تر بدون تأخیر و بدون هیچ پیش شرطی با حسن نیت مذاکرات تحت نظارت این گروه و سازمان امنیت و همکاری اروپا را آغاز کنند. آژانس خبری دولتی ارمنستان روز جمعه به نقل از آرتسون هوانسیان سخنگوی وزارت دفاع این کشور نیروهای آذربایجانی را بار دیگر به حمله به مرکز و یا پایتخت قره‌باغ متهم کرد و اعلام کرد که خسارات زیادی به زیرساخت‌های شهر از جمله ساختمان خدمات اضطراری یا اورژانس این شهر وارد شده. بنابراین گزارش این حمله به جز 4 زخمی تلفات جانی در بر نداشته است. ارمنستان همچنین ادعا کرد که 3 هواپیمای جمهوری آذربایجان را سرنگون کرده است. جمهوری آذربایجان هم نتایج اعلام شده از سوی ارمنستان را همواره رد کرده و گفته است که 7 بخش و روستا را در این منطقه به تصرف خود درآورده است. حکمت هاچیف دستیار امور خارجه رئیس جمهوری آذربایجان روز جمعه گفت که اگر ارمنستان خواهان پایان اوجگیری درگیری هاست باید به آنچه او اشغال خود در قره‌باغ کوهستانی خواند پایان دهد. در ژنو همچنین رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه با نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت روسیه دیدار کرد و 2 طرف از جمله در مورد قره‌باغ نیز رایزنی کردند. روسیه که در حال حاضر با ترکیه بر سر درگیری‌ها در لیبی و سوریه اختلاف دارد، اکنون به دقت موضوع دخالت احتمالی ترکیه را در جریان قره‌باغ رصد می‌کند. ارمنستان و روسیه پیش از این ادعا کرده بودند که ترکیه شبه نظامیان سوری را به آذربایجان فرستاده است، چیزی که آنکارا و باکو آن را انکار کردند. با این همه دیدبان حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است 4 روز پیش ادعا کرد که بر اساس منابعی که این نهاد آن را موثق خوانده، حداقل 28 شبه نظامی سوری در نبردهای آذربایجان و ارمنستان کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه کشورش علاقه ای به افزایش خشونت ها میان ارمنستان و آذربایجان ندارد گفت کشورش به حمایت خود به هر شکلی از آذربایجان ادامه خواهد داد، زیرا به گفته او گروه مینسک در حل این مسئله طولانی مدت موفق نبوده است. منطقه نگورنو قره‌باغ از دیدگاه بین‌المللی به عنوان قلمرو آذربایجان شناخته شده، اما این مناطق و بخشی از مناطق مجاور آن توسط اقوام ارمنی که با ایروان ارتباط نزدیکی دارند و خواهان جدایی هستند کنترل می‌شود. مناقشه میان آذربایجان و ارمنستان بر سر این منطقه از سالهای پایانی اتحاد جماهیر شوروی همچنان بدون راه حل مانده و این دو کشور اکنون بار دیگر جنگی را آغاز کردند که در سال 1994 با آتش‌بسی ناپایدار و حدود 30,000 کشته متوقف شد.
بله، گزارشی بوده از همکارم کیان معنوی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی روش برای شما آرزو میکنم.